نوار شماره 489 اس قسمت 19 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 964 ناپلئون خود مجذوب آن علو طبع و بلند همتی شده بود که میخواست در مسکو به جای آورد. در عالم خیال خود روز اجتماع در قصر تزارها را که در آنجا میبایست رجال عالی مقام روس با رجال عالی مقام امپراتور فرانسه ملاقات نمایند تعیین میکرد. در عالم اندیشه استاندار چنان استانداری را که بتواند ساکنان شهر را به سوی وی جلب نماید تعیین میکرد. و چون می دانست که در مسکو مؤسسات خیریه بسیار زیادی وجود دارد، در عالم خیال تصمیم گرفت که تمام مؤسسات را به منتها درجه از بخشش و سخاوت خود برخوردار سازد. ناپلئون با خود می گفت همچنان که در آفریقا ضرورت دارد که در مسجد با لباس عربی نشست، در مسکو نیز باید مانند تزارها کریم و بخشنده بود. تصمیم گرفت تا برای جلب قلوب مردم روس مانند هر فرانسوی که نمیتواند هیچ امر تأثرانگیزی را بدون یادآوری مادر عزیز و مهربان و بیچارم تصور کند، دستور دهد تا بالای در تمام این مؤسسات با حروف درشت بنویسند مؤسسه‌ای که وقف مادر عزیزم است. ولی باز با خود گفت نه، من امر می کنم که فقط ساده و مختصر بنویسم خانه مادرم. اما مگر من در مسکو هستم؟ آری، مسکو در مقابل من قرار دارد. ولی چرا نمایندگان شهر این همه معطل کردند؟ در این میان جنرال ها و سپهبدان صفوف عقب ملتزمین رکاب امپراتور آهسته و پرهیجان با یکدیگر مشورت می کردند. فرستاده‌ای که برای آوردن نمایندگان اعزام شده بود مراجعت کرد و خبر آورد که مسکو خالی است. همگان سواره و پیاده شهر را ترک گفتند. مشورت کنندگان رنگ باخته به هیجان آمدند. این واقعیت که ساکنان مسکو شهر را ترک کرده بودند با اتمام اهمیتی که ظاهراً داشت ایشان را به وحشت نمی‌انداخت. ولی از این جهت بیم داشتند که به چه ترتیب این خبر را به عرض امپراتور برسانند و به چه صورت بدون آن که اعلی حضرت را به آن وضع وحشتناکی که فرانسویان مضحک می‌نامند دوچار سازند، به وی بگویند که بیهوده این مدت طولانی را در انتظار بویارها گذرانده است، زیرا در مسکو جز انبوه مستان کسی دیگر یافت نمی‌شود. برخی می‌گفتند که باید به هر قیمت باشد لااقل چند نفر را به عنوان نماینده فراهم آورد. دیگران با این نظر مخالف بودند و می گفتند که باید با عقل و احتیاط امپراتور را آماده ساخت و حقیقت را به وی گفت. آقایان می گفتند که باید با عقل پیش رفت. ملتزمین رکاب می گفتند در هر حال باید به او گفت. اما آقایان، وضع از این جهت دشوارتر بود که امپراتور در حالی که مشغول طرح نقشه‌های بزرگوارانه و کریمانه خود بود، صبور و شکیبا در مقابل نقشه قدم می زد و گاهی دست را بالای چشم سایبان می ساخت و به جاده مسکو می نگریست و شادمان و مغرور تبسم می کرد. آقایان ملتزمین رکاب که جرأت بیان آنچه را که کلمه وحشتناک لریدیکول به آن اطلاق می شد نداشتند، شانه ها را بالا انداخته می گفتند اما این ممکن نیست. در این میان امپراتور که از انتظار بیهوده خسته شده بود و با غریزه هنرپیشگی خود احساس می‌کرد که آن دقیقه با عظمت فوق‌العاده طولانی شده، رفته رفته عظمت خود را از دست داد و با دست اشاره‌ای کرد. صدای تکتیر توپ علامت برخاست و قشون از جهات مختلف به سوی مسکو حرکت کرد و از دروازه‌های تور، کالوشکسکی و داروگومیلوف وارد مسکو شد. ستونهای قشون که با قدم دو و یورتمه بر یکدیگر سبقت می گرفتند پیوسته سریع‌تر حرکت می کردند و میان گرد و غبار پی خیش پنهان می شدند و هوا را با قرش کرکننده فریادهای خود می لرزاندند. در این میان مسکو خالی بود. هرچند هنوز مردمی در شهر میزیستند و هنوز 50% ساکنان آن باقی مانده بود، ولی با این حال شهر خالی و تهی به نظر می رسید و چون کندوی عسلی بدون شاه زنبورها تهی و خلوت بود، گویی شهر در حال احتضار به سر می برد. در کندوی عسل بدون وجود شاه زنبورها دیگر زندگی وجود ندارد، هرچند که آن کندو نیز مانند تمام کندوهای دیگر در نظر اول زنده جلوه می کند. در اطراف کندویی که شاه زنبورها در آن نیست نیز مانند کندوهای زنده دیگر زنبوران در اشعه گرم خورشید نیم روز شادمان می چرخند و همچنان از فاصله دوری بوی عسل به مشام می رسد و زنبورها پرواز کنان پیوسته به درون آن می روند و از آن بیرون می آیند. اما اگر نگاهی به درون آن بیفکنیم متوجه می شویم که در این کندو دیگر آثار زندگی و حیات موجود نیست و پرواز زنبوران در آن مانند پرواز زنبوران کندوهای زنده نیست. نه آن بو به مشام کندو دار می رسد و نه آن صدای وز و وز را می شنود. در مقابل صدای کوفتن کندودار به دیوار کندوی بیمار به جای جواب فوری دوستانه سابق، یعنی زمزمه هماهنگ ده ها هزار زنبور که با تهدید پشت خود را خم می کنند و با ضربات سریع بالهای خود این آهنگ زنده و هوایی را به وجود می آورند، صدای وزوز از همگسیخته شنیده می شود که در نقاط مختلف کندوی توهی انعکاس خفه‌ای دارد. دیگر از سوراخ ورود زنبوران مانند سابق بوی معطر و سکرآور انگبین و زهر استشمام نمی شود و نسیم گرم پیکرهای متراکم زنبوران نمی وزد، بلکه بوی خلع و پوسیدگی با رایحه انگبین در هم می آمیزد. در مدخل کندو دیگر نگهبانانی که برای دفاع از کندو آماده مرگ هستند و با خم کردن پشتهای خود شیپور خطر را می نوازند یافت نمی شوند. دیگر آن آهنگ آرام و موزون جنبش و فعالیت که با زمزمه آب جوشان شباهت دارد به گوش نمی رسد، بلکه هیاهویی از هم گسیخته و ناهماهنگ که معرف هرج و مرج و بی‌نظمی‌ست شنیده می شود. زنبوران تاراجگر سیاه و درازندام آلوده با عسل بیمناک و مکارانه به کندو وارد می شوند و از آن بیرون می آیند. آنها در مواقع احساس خطر نیش نمی زنند بلکه شتابان می گریزند. پیش از این زنبوران با کیسه های پر از عسل به کندو وارد می شدند و هنگام خروج با خود عسل نداشتند، ولی اینک با بارهای عسل از آن خارج می شوند. صاحب کندو دریچه تحتانی کندو را می گشاید و بدان قسمت می نگرد. مشاهده می کند که به جای دسته های خوش مانند زنبوران انگبین زای که به پای یکدیگر چسبیده و تا کف کندو آویخته بودند و از پیکرشان عسل می چکید و سرگرم کار و زحمت خود زمزمه کنان به تهیه موم مشغول بودند، اینک زنبوران خشکیده خوابالود از هر طرف در کف کندو و دیوارهای آن پریشان و بیحال پرسه می زنند. به جای کف پاک و پوشیده از چسب کندو که به وسیله بالهای زنبوران جارو شده به نظر می آمد، اینک در کف کندو و تکه های موم و فضولات زنبورها زنبوران نیمه جان که با زحمت پای کوچک خود را حرکت می دهند و زنبورهای مرده را که لاشه آنها جمع‌آوری نشده مشاهده می کنند. کندودار سرپوش کندو را بر می دارد و به سر کندو می نگرد، ولی به جای صفوف متراکم زنبوران که همیشه تمام سوراخ‌های کندو را اشغال کرده بودند و به تغذیه نوزادان خود می پرداختند، کار بغرنج و مصنوعی شانه ها را مشاهده می کند که هرگز به پاکی و ظرافت پیش نیست، زیرا همه چیز آلوده و چرکین است و به دست فراموشی سپرده شده. زنبوران سیاه تاراجگر چابک و سریع و دوزانه به درون شانه ها می خزند و به تاراج و یغماگری می پردازند. اما در همه حال زنبورهای خشکیده و کرد کرده و پژمرده کندو که گویی پیر و فرتوت شدند، آهسته به اطراف پرسه می زنند و مزاحم کسی نیستند. هیچ آرزویی ندارند و معرفت زندگی و زندگانی را از دست دادند. زنبوران بیکار، خرمگسان، زنبوران زهردار، پروانه ها بیهوده هنگام پرواز خود را به دیوارهای کندو می زنند. در برخی از نقاط میان شانه هایی که از نوزادان مرده و عسل مملو است، گاه گاه از جهات مختلف صدای وزوز خشماگینی به گوش می رسد. یک جا دو زنبور عسل بناب عادت و روش قدیم در حالی که مشغول پاک کردن شانه کندو هستند، با کوشش بیش از نیرو و طاقت خیش زنبور عسل یا زنبوری از نوع دیگر را که مرده است بیرون می کشند، بیان که خود بدانند که این عمل را به چه منظور انجام می دهند. در گوشه دیگر دو زنبور عسل پیر با سستی و تنبلی کشمکش می کنند، یا یک دیگر را تمیز می کنند یا تغذیه می نمایند، ولی خود نمی دانند که این عمل را دشمنانه یا دوستانه به جا می آورند. در جای دیگر انبوه زنبوران در حالی که به یکدیگر تنه می زنند، به یک قربانی حمله ور شده او را می زنند و خفه می کنند و آن زنبور در حال ضعف و ناتوانی و یا در حال مرگ آهسته چون پری سبک از بالا میان تل اجساد می افتد. باز صاحب کندو دو جدار وسطی را می چرخاند تا شانه ها را بنگرد، ولی به جای توده سیاه متراکم پیشین که هزاران زنبور پشت به پشت دایره وار نشسته بودند و از اسرار عالی توالد و تناسل مراقبت می نمودند، اینک صدها پیکر زنبوران افسرده و نیمه جان و خواب رفته را مشاهده می کنند و می بینند که اکثر این زنبوران بدون توجه در حال مراقبت از مکان مقدسی که به آنان سپرده شده بود مردند و از زندگان بوی فساد و مرگ شنیده می شود. فقط برخی از آنها هنوز می جنبند یا به پا می خیزند، بی حال و پژمرده پرواز می کنند و روی دست دشمن می نشینند و بدون قدرت کشتن دشمن وی را نیش می زنند. اما دیگران که مردند چون فلس ماهی به هنگام پاک کردن آن به سهولت به پایین می ریزند. در این موقع کندودار سر کندو را می بندد و با گچ روی آن علامتی می گذارد و در فرصت مناسب آن را خالی می کند و می سوزاند. در آن هنگام که ناپولئون خسته و ناراحت و عبوس در کنار دیوار کامر کولژسکی بالا و پایین می رفت و انجام تشریفات ورود نمایندگان و آداب و رسوم سووری آنها را به عقیده وی ضروری می نمود انتظار می کشید، مسکو نیز توهی و خالی بود و به کندوی مرده ای می نمود. هرچند در نقاط مختلف مسکو هنوز مردمی در جنب و جوش بیهوده بودند و آداب و رسوم قدیم را رعایت می کردند، ولی همگی از مفهوم اعمال خود غافل بودند. چون بالاخره با احتیاط لازم به ناپولئون گفته شد که مسکو خالی و توهیست، ناپولئون خشمناک به آن کس که این خبر را عرضه داشت نگریست و سپس رویش را برگرداند و خاموش به قدم زدن پرداخت. پس از لختی سکوت گفت: کالسکه را بیاورید. در کالسکه کنار آجودان نگهبان نشست و به حومه شهر رفت. به خود می گفت: مسکو توهیست، چه حادثه ی تصور ناپذیری. ناپولئون وارد شهر نشد، بلکه در مهمانخانه واقع در حومه داروگومیلوف توقف کرد. در اجرای نمایش باشکوه توفیق حاصل نشد. Thank you. فصل 21. قشون روس از ساعت 2 بعد از نیمه شب تا ساعت 10 بعد از ظهر از میان مسکو عبور می کرد و آخرین کسانی از ساکنان مسکو که شهر را ترک می کردند و مجروحین را به دنبال خود می کشیدند. بزرگترین فشار و ازدحام هنگام حرکت قشون در پل‌های کامنی، موسکوروتسکی و یاوزا به وجود آمد. در آن هنگام که قشون در اطراف کرملین دو قسمت می‌شد و به جانب پل‌های موسکوروتسکی و کامنی پیش می‌رفت، انبوه کثیری از سربازان با استفاده از توقف در راهپیمایی و ازدحام از پل‌ها مراجعت می‌کردند و خموشانه و دزدانه از کنار کلیسای واسیلی بلاژنی گذشته از دروازه بارویتسکی به میدان سرخ می رفتند، زیرا با شامه خود استشمام می کردند که در آنجا می توان بدون زحمت و کار اموال دیگران را تصاحب کرد. همچنان که مردم در فروشگاه‌های امتعه ارزان ازدحام می کردند، تمام راهروها و معابر ارزی و طولی بازار گستینی پر از جمعیت بود. اما صدای مهرامیز ریایی و فریبنده فروشندگان بازار شنیده نمی شد. دست فروشان دورگرد و انبوه رنگارنگ زنان خریدار وجود نداشتند، بلکه تنها در آنجا سربازان بی سلاح با لباس رسمی و شنل دیده می شدند که خاموش با دست خالی به بازار می آمدند و با دستهای پر از آن بیرون می رفتند. بازرگانان و دکانداران که شماره آنان بسیار اندک بود، مانند شوریدگان در میان سربازان راه می رفتند. گاهی دکانهای خود را باز می کردند و زمانی دکانها را می بستند و با شاگردان خیش امتعه خود را به جایی حمل می کردند. در میدان مقابل بازار، تبالان ایستاده آهنگ حاضرباش را می نواختند. اما صدای طبل سربازان تاراجگر را چون پیشتر وادار نمی ساخت که به جانب آن صدا بشتابند، بلکه برعکس ایشان را به تعجیل وامی داشت که هرچه بیشتر از این آهنگ دورتر شوند. در میان سربازان مردمی با شعله‌های خاکستری و سرهای تراشیده در دکانها و راهروها دیده می شدند. در این میان دو افسر که یکی از ایشان حمایل به روی لباس رسمی خود آویخته و سوار اسبی لاغر و کبود سیر بود و دیگری شنل پوشیده و پیاده بود، در گوشه خیابان ایلینکا ایستاده با یکدیگر گفتگو می کردند. افسر دیگری به جانب ایشان تاخت و گفت: ژنرال امر کرده است که به هر قیمت هست همه را از بازار بیرون کنند. این عمل بسیار زشت و شرم‌آور است. نیمی از افراد از قسمت‌ها گریختند. و در این میان به سه سرباز پیاده که بدون تفنگ دامن‌های شنل خود را جمع کرده از کنارش آهسته به بازار می‌خزیدند بانگ زد: تو کجا می‌روی؟ شما کجا می‌روی؟ پست فطرت، بیست! افسر دیگر جواب داد: لطفاً خودتان آنها را جمع‌آوری کنید. ببینید، از عهده این کار برخواهید آمد. باید زودتر حرکت کرد تا لااقل بقیه سربازان فرار نکنند. همین و بس. چگونه می شود حرکت کرد؟ پل بسته است و ستون‌ها نمی توانند حرکت کنند. بهتر است خط زنجیری به دور ایشان بکشیم تا بقیه سربازان نتوانند بگریزند. افسر ارشد فریاد کشید: بروید آنجا و ایشان را بیرون کنید. افسری که حمایل داشت از اسب پیاده شد و تبال را فرا خواند و با او به زیر اتاق رفت. چند سرباز با هم بنای دویدن گذاشتند. تاجری که در اطراف بینیش جوش‌های قرمز دیده می‌شد، با قیافه آرام و ثابت که از سود طلبی او حکایت می‌کرد، شتابان و چابک در حالی که دست‌ها را تکان می‌داد به سوی افسر آمد و گفت: حضرت اجل، لطفاً از من حمایت کنید. ما خسیس و تنگ نظر نیستیم. اگر میل داشته باشید با کمال رغبت هم اکنون یکی دو قبار از بهترین پارچه ها را که اشراف و نوجوا می پوشن برای شما خواهیم آورد، چون ما فهم و شعور داریم و می دانیم که این عمل امری مسلم و بدیهی است. اما معنی این کار چیست؟ دزدی و غارتگری؟ خواهش می کنم لااقل یک قراول آنجا بگذارید تا ما فرصت بستن دکان ها را داشته باشیم. چند نفر از بازرگانان در کنار افسر جمع شدند. یکی از ایشان که لاغر بود و قیافه خشنی داشت گفت: آه بیهوده قیل و قال میکنی، کسی که سرش رفته دیگر برای موهای خود گریه نمی کند، بگذارید هر کس هرچه میخواهد ببرد. پس با سرعت دستها را حرکت داد و نیمرخ به جانب افسران ایستاد. بازرگان اول خشمناک گفت: ایوان سیدریوویچ، تو حق داری این حرف را بزنی. حضرت عجل، خواهش میکنم به ما کمک کنی. بازرگان لاغر فریاد کشید: حرف بزنم؟ من در سه دکان خود 100,000 روبل کالا دارم، اما مگر پس از بیرون رفتن قشون از اینجا میتوانم اموال خود را حفظ کنم؟ آخ مردم، در مقابل اراده خداوند از دست بشر چه ساخته است؟ بازرگان اول تعظیم کنان گفت: حضرت عجل، خواهش میکنم به ما کمک کنید. افسر مردد ایستاده بود، نمیدانست چه باید کرد. ناگهان فریاد کشید: به من چه ارتباط دارد؟ و با قدم‌های تند به راه خود ادامه داد. در یکی از دکان‌ها صدای دشنام و کشمکش به گوش می‌رسید و در آن موقع که افسر به دکان نزدیک می‌شد، از میان دکان مردی با سر تراشیده و نیم‌تنه خاکستری به خارج پرتاب شد. این مرد خود را خم کرد و از کنار بازرگان و افسر گریخت. افسر به سربازانی که داخل دکان بودند بانگ زد، اما در این موقع فریادهای وحشتناک انبوه عظیمی از جانب پل موسکورتسکی به گوش رسید و افسر به میدان شتافت و پرسید: چه شده؟ چه شده؟ اما رفیق او از کنار کلیسای واسیلی بلاژنی به جانب فریاد و هیاهو شتافت. افسر سوار اسب شد و دنبال او رفت و چون به پل رسید مشاهده کرد دو توپ از سکوی اراده ها پایین آورده شده است. پیاده ها از پل عبور می کنند، چند عرابه هم واژگون شده. چند نفر غیر نظامی با چهره های وحشت زده و سربازان با قیافه های خندان ایستادند. کنار توپ ها یک عرابه دو اسبه ایستاده بود. در پشت چرخ های عرابه 4 تازی که طوق به گردن داشتند خود را به یکدیگر می فشردند. روی این عرابه که از اشیاء پر بود، زنی بالای اسباب ها و کنار صندلی های کوچک کودکانه که پایه های آن به سمت بالا بود نشسته، نومیدانه داد و فریاد می کرد. رفیق آن افسر برای او حکایت کرد که سبب فریادهای جمعیت و فریاد و ناله این زن این بوده است که ژنرال یرمولوف پس از رسیدن به جمعیت و اطلاع از تاراج دکانها از طرف سربازان و مشاهده این که سکنه شهر پل را مسدود ساخته اند، دستور داد توپها را از اراده ها پیاده کنند و چنان وانمود کرد که می خواهد به جانب پل تیراندازی کنند، اما در نتیجه این عمل انبوه جمعیت عرابه ها را واژگون ساخت، به یکدیگر تنه زد، نومیدانه فریاد کشید، به یکدیگر فشار داد و پل آزاد شد و قشون توانست به جلو حرکت کند. در این اثنا دیگر شهر خالی بود. در خیابان‌ها تقریباً کسی دیده نمی‌شد. در خانه‌ها و دکان‌ها همه بسته بود. در برخی نقاط کنار میخانه‌ای فریادها و آوازهای مستانه یک نواخت به گوش می‌رسید. در خیابان‌ها کسی سواره نمی‌رفت و به ندرت صدای قدم رهگذران پیاده شنیده می‌شد. خیابان پوارسکی یک سر آرام و خاموش و تهی بود. در خانه وسیع راستوفها بقایای علیق و سرگین اسبان ریخته بود، چون این به نظر می رسید که حتی یک نفر هم در آنجا وجود ندارد. دو نفری که راستوفها برای مراقبت تمام اساسه خود گذاشته بودند در اتاق پذیرایی بزرگ به سر می بردند. این دو یکی ایگنات دربان بود و دیگری میشکای خانه شاگرد، نوه واسیلیچ که با پدر بزرگ خود در مسکو مانده بود. میشکا سرپوش پیانو را بلند کرده با یک انگشت پیانو میزد. دربان دستها را به کمر زده در مقابل آینه بزرگ ایستاده شادمان تبسم میکرد. ناگهان پسر بچه با هر دو دست روی شستی پیانو نواخته گفت:
بسیار عالی است پدر بزرگ. ها؟ ایگنات جواب داد: آه امان از تو. و تعجب کرد که چگونه چهرهش پیوسته در آینه خندانتر می نماید. صدای ماریا کوزمینیشنا که آرام و آهسته به سالن وارد شده بود از پشت سرشان به گوش رسید. بی شرم ها، راستی که شرم نداری. ببین با صورت فربهر چگونه نیشش رو کرده است. مثل اینکه اصلا کار دیگری ندارد. هنوز از شیا جمع‌آوری نشده که واسیلیچ خسته و کوفته شده است. صبر کن. ایگنات کمربندش را مرتب کرد و لبخندش را قطع نمود و موتیانه چشمش را به زیر انداخته از اتاق بیرون رفت. عمه جان، من فقط بسیار آهسته. ماریا کوزمینیشنا با دست او را تهدید کرده فریاد کشید: من بسیار آهسته را به تو نشان خواهم داد. برو سماور را برای پدر بزرگ آتش کن. ماریا کوزمینیشنا گرد و غبار پیانو را پاک کرد، سرپوش آن را انداخت و آهی عمیق کشیده از اتاق پذیرایی بیرون آمد و در ورودی را بست. هنگامی که ماریا کوزمینیشنا به حیاط می رفت با خود می اندیشید که اینک باید به کجا برود؟ آیا باید برای صرف چای به نزد واسیلیچ برود؟ یا برای جمع کردن آنچه هنوز جمع‌آوری نشده در انبار باشد؟ از طرف خیابان صدای قدم‌های سریع شنیده شد. قدم‌ها در مقابل در حیاط متوقف گردید و دستگیره زیر دست کسی که می‌خواست آن را بچرخاند صدا کرد. ماورا کوزمینیشنا به سوی در رفت و پرسید: با که کار دارید؟ با کنت ایلی آندریچ راستوف. اما شما کی هستید؟ صدای روسی و مطبوعی که نشان می‌داد گوینده از طبقه اشراف است گفت: من افسر هستم، باید او را ملاقات کنم. ماورا کوزمینیشنا در را گشود. افسری 18 ساله که صورت گرد داشت و به راستوف‌ها شبیه بود وارد حیاط شد. ماورا کوزمینیشنا با مهر و محبت گفت: آقایان رفتند، دیروز نزدیک غروب تشریف بردند. افسر جوان در آستانه یه در ایستاده بود. پنداشتی مردد است که آیا وارد خانه شود یا نشود. نومیدانه با زبانش مچمچ کرده گفت: آخ چه بدبختی، اگر دیروز آمده بودم، آخ افسوس. در این زمان ماورا کوزمینیشنا با توجه و همدردی خطوط سیمای نژاد راستوف‌ها را که با آن آشنا بود در چهره این جوان مشاهده می‌کرد و از شنل پاره و کفش‌های کهنه و مندرس او چشم بر نمی‌داشت. از افسر پرسید: شما با کنت چه کار داشتید؟ افسر با خشم و رنجش گفت: خب چه می‌شود کرد؟ پس چون کسی که قصد دارد خانه را ترک کند، دستگیره یه در را گرفت. اما دوباره ایستاد و یک دم مرتبه با تردید و تزلزل گفت: میبینید، خیشاوند کنت هستم و او همیشه به من بسیار لطف و محبت دارد. خب میبینید؟ با لبخندی مهرامیز شادمان به شنل و کفش‌های خود نگریست. لباس‌های من کهنه و مندرس شده است و هیچ پول ندارم. میخواستم از کنت خواهش کنم. ماورا کوزمینیشنا دیگر به وی مجال نداد که حرفش را تمام کند و گفت: یک دقیقه صبر کنید آقا جان، یک دقیقه. و چون افسر دستگیری در را رها کرد، ماورا کوزمینیشنا برگشت و با گام‌های سریع پیرزنان به حیات عقب به اتاق‌های خود رفت. در آن موقع که ماریا کوزمینیشنا به اتاق خود می‌دوید، افسر سر به زیر به کفش‌های پاره و مندرس خود می‌نگریست و آرام آرام لبخند می‌زد و در حیات راه می‌رفت. در این حال افسر با خود می‌گفت: افسوس که عمه جان را ندیدم. چه پیرزن خوبی، به کجا دوید؟ حال چگونه باید بدانم که از کدام خیابان زودتر می‌توانم به هنگ خود که اکنون باید در راگوژسکی برود برسم؟ ماورا کوزمینیشنا با چهره بیمناک و در این حال مصمم، در حالی که دستمال پیچازی لوله شده‌ای را در دست داشت، از گوشه عمارت ظاهر شد. هنوز چند قدم از افسر فاصله داشت که دستمال را گشود و یک اسکناس 25 روبلی سفید رنگ را که از آن درآورد و شتابان به افسر داد و گفت: اگر حضرت عجل خانه بودند، بیشک طبق رسوم خیشاوندی و حال اجازه بدهید. ماورا کوزمینیشنا شرمنده و پریشان شد، اما افسر پیشنهاد او را رد نکرد و بدون عجله اسکناس را گرفت و از ماورا کوزمینیشنا تشکر کرد. ماورا کوزمینیشنا باز عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت: ای کاش کنت در خانه بود. خدا به همراه شما، خدا شما را حفظ کند. ماورا کوزمینیشنا این سخنان را می‌گفت و تعظیم‌کنان او را بدرقه می‌کرد. افسر که گویی به خود میخندد لبخند زنان سر را حرکت میداد و کم و بیش دوان دوان از خیابانهای خلوت میرفت تا نزدیک پل یاوزا به هنگ خود برسد. اما ماورا کوزمینیشنا تا مدتی پس از این واقعه با چشمهای اشکالود در مقابل در گشوده ایستاده بود و اندیشناک سر را حرکت میداد و طغیان ناگهانی محبت و تأثیر مادرانه را به این افسری که او را نمیشناخت در خود مشاهده مینمود.